ساعت 17:05 عصر است به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. خبرگزاری های داخلی و بین المللی از شرکت گسترده رای دهندگان در انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای شهر و روسا در ایران خبر میدهند. سپاه پاسداران موضع‌گیری انتخاباتی فرماندهان سپاه را فاقد ارزش اعلام کرد. و دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه نخستین سفر رسمی خود به خاورمیانه و اروپا را آغاز می‌کند. سلام و درود بر شما شنوندگان جان رادیو فردا. من آرش حسنیا هستم و شما شنونده مهمترین خبرهای ایران و جهان از این رادیو هستید. خبرگزاری‌های داخلی و بین‌المللی از شرکت گسترده رای دهندگان در انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای شهر و روستا خبر دادند. به گزارش خبرگزاری رویترز و اسوسییتد پرس، در مقابل برخی شعب رای‌گیری صف‌های طولانی تشکیل شده است. در رای‌گیری امسال بیش از 56 میلیون نفر واجد شرایط رای دادن هستند. آیت الله خامنه ای، رؤسای قوای مقننه و قضایی، 4 نامزد انتخابات ریاست جمهوری، وزرای کابینه، محمد خاتمی رئیس جمهوری اسبق ایران و شماری از چهره‌های سیاسی و فرهنگی تا پیش از ظهر جمعه رأی خود را به صندوق‌های رأی انداختند. تا کنون گزارشی از تخلف یا حادثه مهمی در شعب اخذ رأی منتشر نشده است. بیش از 1 میلیون نفر مسئولیت برگزاری انتخابات در شهرهای مختلف ایران را بر عهده دارند و به گفته فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران 300,000 نفر در برقراری امنیت در زمان رأی‌گیری شرکت کردند. یک تبعی ایران صبح جمعه در اعتراض به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری خود را در مقابل سفارت جمهوری اسلامی در بانکوک آتش زد. خبرگزاری آلمان به نقل از پلیس تایلند گزارش داده است این مرد در حالی که به زبان عربی شعار می‌داد رأی ندهید، با ریختن بنزین خود را آتش زده است. به گزارش خبرگزاری آلمان، وی پلاکاردی هم به عربی و انگلیسی در دست داشت که بر روی آن نوشته شده بود رأی ندهید. پلیس میزان سوختگی او را 20-30% اعلام کرده و گفته است که وی برای مداوا به بیمارستان منتقل شده است. رمضان شریف، سخنگوی سپاه پاسداران، موضع‌گیری انتخاباتی فرماندهان سپاه را فاقد ارزش اعلام کرد. رمضان شریف در بیانیه روز جمعه خود تاکید کرده است که هر گونه موضع‌گیری فرماندهان سپاه باید از طریق روابط عمومی یا سخنگوی آن انجام شود. شامگاه پنجشنبه، کانال تلگرامی روزنامه ایران بیانیه‌ای از قاسم سلیمانی، فرمانده سپاه قدس منتشر کرد که در آن گفته شده او از هیچ نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری حمایت نکرده است. قاسم سلیمانی تا کنون به انتشار این بیانیه و اظهارات سخنگوی سپاه واکنشی نشان نداده است. سخنگوی سپاه پاسداران روز 10 اردیبهشت از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری خواسته بود تا از بهره‌گیری تبلیغاتی از نام و تصویر قاسم سلیمانی در تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری خودداری کنند. پیش از این شماری از چهره‌های سیاسی و نمایندگان مجلس درباره دخالت سپاه پاسداران در انتخابات ریاست جمهوری هشدار داده بودند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا امروز جمعه نخستین سفر رسمی خود به عربستان، اسرائیل، بلژیک و ایتالیا را آغاز می‌کند. آقای ترامپ در سفر به عربستان با تعدادی از رهبران کشورهای مسلمان نشین منطقه دیدارهای دو جانبه و چند جانبه برگزار خواهد کرد. بر پایه گزارش رسانه‌های آمریکا، در سفر به عربستان آقای ترامپ فروش بیش از 100 میلیارد دلار تسلیحات نظامی به عربستان را اعلام خواهد کرد. رکس تیلرسون، وزیر خارجه آمریکا، یکی از اهداف سفر دونالد ترامپ به منطقه را ایجاد اتحاد در مقابل سیاست‌های جمهوری اسلامی ایران اعلام کرده است. رئیس جمهوری آمریکا در ادامه سفر خود با رهبران اسرائیل و تشکیلات خودگردان فلسطین دیدار و گفتگو می‌کند. مقصد بعدی او بروکسل و شرکت در نشست رهبران ناتو است. آقای ترامپ سپس برای شرکت در جلسه رهبران گروه 7 راهی ایتالیا خواهد شد. و دادستانی سوئد پرونده تحقیقات علیه جولیان آسانج، بنیانگذار سایت ویکیلیکس، به اتهام تجاوز جنسی را مختومه اعلام کرد. روز جمعه آخرین مهلت دادستانی برای تمدید حکم بازداشت آقای آسانج و یا پایان دادن به تحقیقات بود. گرچه دادستانی سوئد خواهان تمدید حکم بازداشت آقای آسانج نشده است، ولی مقام‌های بریتانیایی اعلام کردند که حکم بازداشت او در آن کشور هنوز پابرجاست. آسانج در سال 2012 میلادی از بیم دستگیری و استرداد به آمریکا به سفارت اکوادور در لندن پناهنده شد و تا کنون از این محل خارج نشده است. دولت آمریکا به خاطر افشاگری‌های وبسایت ویکی‌لیکس پرونده قضایی علیه آقای آسانج تشکیل داده و در صورت محاکمه وی او ممکن است به مجازات سنگینی محکوم شود. سایت ویکی‌لیکس تاکنون صدها هزار سند محرمانه از مکالمات و ایمیل‌های مقام‌های آمریکایی، اروپایی و دیگر کشورهای جهان منتشر کرده است. در ادامه این بخش خبری دعوت می‌کنم همراه با پوشش ویژه خبری تحلیلی رادیو فردا با موضوع انتخابات ریاست جمهوری و انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در ایران با ما همراه باشید.
پیغامی داشتم برای خامنه ای و
خیلی هم رهبر خوبیه.
تمام بر قدرت ها را زیر فشار قرار دادی
تو هم با تبعیض می باشه.
این رفنش بی خود.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر می کنید.
منیجر هستم از بندر منگه.
کلت کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
از زندان مرکزی دیگه.
سلام و درود بر شما. نیوشا بغراتی هستم و خوشحالم که در یک عصر جمعه دیگه همراه هستید با ویژه برنامه امروز رادیو فردا، با برنامه ساعت ششم که امروز به مناسبت برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای شهر و روستا در ایران استثناءً یک ساعت زودتر شروع میشه، در حالی که حدود 6 دقیقه از ساعت 5 رو پشت سر گذاشتیم به وقت تهران. شماره تلفن ما هست 00420221122454. بیش از 56 میلیون صاحب رأی، 4 گزینه و 1 کرسی در خیابان پاستور پایتخت، 12th دور از انتخابات ریاست جمهوری در ایران صبح جمعه کلید خورد. انتخاباتی که مثل همیشه بین داوطلبان غربال شده رقم می‌خوره. انتخاباتی که برای عده‌ای انتخاب گزینه اسلحه، برای دیگرانی انتخابی ناگزیر بین بد و بدتر، و برای شماری دیگر معناش خیانت و مشروعیت دادن به نظامی که غیر دموکراتیکش میدونند. 4 نامزد باقی مونده در این دور بعد از رد صلاحیت ها و انصراف ها از این قرارند: حسن روحانی رئیس جمهوری فعلی، ابراهیم رئیسی تولیت آستان قدس، مصطفی هاشمی تبا و مصطفی میرسلیم. همزمان 5th دور از انتخابات، هم انتخابات شهر و روستا، هم از ساعت 8 صبح در ایران آغاز شده. امروز با شما ایم تا درباره انتخابات صحبت کنیم با میهمانانی که زنده از استودیو ساعت 6 همراهی میکنند ما رو. همچنان همراه باشید با رادیو فردا. پیش از هر چیز اجازه بدید که همراه بشیم با همکارم احسان مهرابی که مسئولیت پیگیری خبرها رو بر عهده داشته و در بخش‌های مختلف خبری رادیو فردا هم حتما شنیدید خبرها رو از ایشون. احسان، خب برای ما میگی که تازه‌ترین خبرها چه هست، آخرین خبرهایی که از انتخابات داریم در ایران؟
طبق روال معمول همه مسئولین جمهوری اسلامی در انتخابات شرکت کردند. رنگ انگشتر آقای خامنه‌ای که بنفش بود بازتاب زیادی در شبکه‌های اجتماعی داشت، به گونه‌ای که دفتر آقای خامنه‌ای مجبور شد که توضیح بده که این رنگ ارتباطی به انتخابات ریاست جمهوری نداشته و تصادفی بوده. آقای احمدی نژاد رئیس جمهور سابق ایران هنوز گزارشی درباره شرکتش در انتخابات منتشر نشده. طرفداران آقای احمدی نژاد برگه‌هایی را در برگه‌هاشون به ایشون رأی داده بودند، تعدادی از طرفداران، و عکسش را در کانال‌های تلگرامی نزدیک به آقای احمدی نژاد منتشر کرده بودند که بعد از ساعاتی این عکس ها حذف شد و این کانال ها گفتند که از دادستانی تهران به دلیل انتشار این عکس ها تذکر دریافت کردند. مقامات وزارت کشور آمارهایی را اعلام کردند درباره تعداد شرکت کنندگان، البته به تفکیک استان ها بوده و هنوز مشخص نیست که دقیقاً چه تعداد شرکت کردند. در شهرستان تهران اعلام شده که 1,700,000 رای برای انتخابات ریاست جمهوری تاکنون تعرفه مصرف شده که میتونه رقم قابل توجهی باشه. محمد خاتمی رئیس جمهور سابق ایران و تعدادی از گروه‌های سیاسی اصلاح طلب هم در انتخابات شرکت کردند. در مقابل برخی از چهره‌های سیاسی از جمله آقای امیر انتظام که بیانیه ازشون منتشر شده بود، اعلام کردند که جهتگیری درباره این انتخابات ندارن.
ممنونم احسان. امروز روز جمعه بود و نماز جمعه برگزار شد طبق معمول. امامان جمعه هم حتما طبق معمول سخنرانی هایی داشتن درباره انتخابات. میتونی به طور خلاصه اشاره بکنی به بحثایی که شده؟
تعدادی از امامان جمعه به سند 2030 یونسکو حمله کردن، سندی که در انتخابات ریاست جمهوری بسیار موضوع بحث بود و شامگاه پنجشنبه هم اسحاق جهانگیری معاون اول حسن روحانی بیانیه‌ای را درباره این سند منتشر کرده بود و اعلام کرد داده بود که به تعبیر آقای جهانگیری دروغ پردازی ها در این سند با هدف تاثیرگذاری بر انتخابات ریاست جمهوری انجام میشه. آقای محمدعلی موعدی کرمانی امام جمعه تهران هم از نامزدهای انتخابات که خواسته که اونهایی که صحبت هاشون به تعبیر آقای موعدی کرمانی در شأن انقلاب نبوده از مردم عذرخواهی و توبه کنن. ارائه خطبه‌های نماز جمعه توسط آقای موعدی کرمانی که دبیر کل جامعه روحانیت مبارز از تشکل‌های حامی ابراهیم رئیسی است هم انتقادات برخی از کانال‌های تلگرامی حامی حسن روحانی رو به دنبال داشته.
خب طرفداران آقای رئیسی چطور بحثای در مورد انتخابات مطرح کردن؟ میتونی اشاره بکنی؟
طرفداران آقای رئیسی و کانال‌های تلگرامیشون برخی از گزارش‌ها رو منتشر کردن و در اون وزارت کشور رو متهم می‌کنن که به نوعی قصد حمایت از آقای روحانی رو داره و یا در جریان رأی‌گیری تخلف‌هایی رو مرتکب شده. از جمله ستاد آقای رئیسی نامه‌ای به شورای نگهبان نوشته و همچنین به وزارت کشور و نسبت به متفاوت بودن تعرفه‌ها در برای ایرانیان خارج از کشور اعتراض کرده و اعلام کرده که بیش از 830 هزار تعرفه برای ایرانیان آمریکا مصرف شد، در حالی که کلاً 200 هزار نفر در انتخابات 88 شرکت کردن. همینطور اعتراض کرده که چرا برای کشورهای مانند عراق یا سوریه که به تعبیر این ستاد تعدادی از زائران در اون کشورها حضور دارن تعرفه و صندوق کافی در نظر گرفته نشده.
و کوتاه هم اگر درباره انتخابات شوراها بخوای بگی که از اهمیت خودش از نگاه خیلی ها برخوردار هست ولی همیشه تحت شعاع انتخابات ریاست جمهوری قرار میگیره.
به لحاظ کلی انتخابات در فضای سیاسی تحت تاثیر انتخابات ریاست جمهوری قرار گرفته، ولی خبرهایی هم درباره اون منتشر شده. از جمله دو لیست اصلی در تهران اعتراض کردند که برخی از نامزدها اعضای نام خودشون را به جای یکی از اعضای این فهرست ها گذاشتن و پوسترهایی را منتشر کردن. هم لیست اصلاح طلبان نسبت به این موضوع اعتراض کرده و هم لیست اصولگرایان. دیروز گفته شده بود که امکان داره که انتخابات شوراها به صورت الکترونیکی برگزار نشه. البته بنا نبود در همه حوزه ها بنا باشه برگزار شه در 150 شهر، اما امروز رئیس هیئت نظارت بر انتخابات شوراها اعلام کرده که مشکلی نیست و این انتخابات در 150 شهر به صورت الکترونیکی در حال برگزاری.
ممنونم احسان مهرابی همکارم که مسئولیت پیگیری خبرهای مربوط به انتخابات رو بر عهده داره. باز هم همراه خواهیم بود با احسان در بخشای دیگر خبری رادیو فردا. از شما دعوت میکنم همچنان شنونده این ویژه برنامه پوشش انتخاباتی باشید. این برنامه تا حدود 2 ساعت دیگه ادامه خواهد داشت.
شما آزادی دارید که بگویید نه.
من اساسا این روی کرد رو قبول ندارم.
انتخابات ایران
به تدریج نظام جمهوری اسلامی از پشتیبانی اکثریت قاطع مردم فاصله گرفت و به یک اکثریت متزلزل تنزل پیدا کرد.
اگه یه بار برای همیشه بگه که نه زنها اصلا نمیتونن کاندید بشن، خیلی خب پس اینجا تمومه.
رأی دادن تنها کافی نیست برای اینکه ما یک نظام سیاسی رو دموکراتیک بدونیم و مردمی.
در مرحله اول باید ببینیم که چه کسی میتواند به سری مطالبات عام پاسخ بده.
گزارش های خبری تحلیلی انتخابات ایران را از رادیو فردا بشنوید.
من خودم رأی نمیدم چون این انتخابات را نه آزاد میدونم نه دموکراتیک.
شما اگر قهر بکنه که مسئله تون حل نمیشه که.
00420221122454 شماره تلفن مستقیم ماست در برنامه ساعت ششم که امروز برخلاف همیشه 1 ساعت زودتر تقریبا شروع شده. الان 13:14 دقیقه را از ساعت 5 عصر پشت سر گذاشتیم به خاطر ویژه برنامه و پوشش ویژه انتخاباتی رادیو فردا. این برنامه 2 ساعته خواهد بود. تکرار میکنم شماره تلفن مستقیم برنامه هست 00420221122454. میتونید گوشی تلفن رو از همین حالا بردارید و با ما تماس بگیرید، صحبت بکنید مستقیم زنده. 6@radiofarda.com عدد 6@radiofarda.com آدرس ایمیل ما هست. در تلگرام به شناسه @fardagram میتونید نظر خودتون رو برای ما بفرستید و در اینستاگرام زیر پست مرتبط نظر خودتون رو میتونید بنویسید. در فیسبوک در همین حالا که داریم صحبت میکنیم از طریق فیسبوک لایو میتونید صدای ما رو بشنوید و امروز تصویر ما رو ببینید. ازتون دعوت میکنم که نظرات خودتون رو اونجا برای ما بنویسید. ما سعی میکنیم تا اونجایی که امکان داشته باشه این نظرات رو در برنامه مطرح بکنیم. امروز در برنامه ساعت ششم 2 میهمان داریم در استودیوی ساعت ششم در پراگ آقای رضا تقی‌زاده تحلیلگر و مدافع عدم شرکت در انتخابات، از طرف دیگر آقای محمد علی توفیقی، ایشون هم تحلیلگر سیاسی که مدافع شرکت در انتخابات هست. به هر دوی شما خوش آمد میگم و ممنونم که همراه هستید با رادیو فردا. اجازه بدید که آقای توفیقی با شما شروع بکنیم. پیش از این که بخوایم نظر شما رو بشنویم و بعدش بیایم سراغ شما آقای تقی‌زاده، اجازه بدید نظراتی رو که درباره شرکت یا عدم شرکت در تلگرام واسه ما دو نفر از شنوندگان ما گذاشتن بشنویم. خیلی جالب هست که نظرات درباره شرکت در انتخابات با توسل به یکی از نمادهای، یکی از بزرگترین نمادهای جنبش سبز، کاملا یک نظر دوگانه هست. یعنی یکی از شنونده های ما با اشاره به خانم ندا آقا سلطان یک نتیجه میگیره از، یعنی در قبال انتخابات، یک شنونده دیگه کاملا نتیجه دیگری. دوستان اگر امکان داشته باشه پخش بکنید صدای اولین شنونده که درباره ندا آقا سلطان صحبت کرده.
الان رفتم صفحه رأی رو دیدم، مردم وایسادن. ولی چیزی که برای من جالبه اینه که وقتی یاد تصویر صورت ندا آقا سلطان میفتم نمیدونم چی کار باید بکنم، فقط میدونم نباید برم تو صف وایسادم.
خب همونطور که شنیدیم این شنونده ما و این مخاطب ما با یادآوری نام خانم ندا آقا سلطان میگفت که این احساس بهش دست میده که نباید بره در صف انتخابات. شنونده دوم رو بشنویم.
هوشنگ ابتهاج سایه در یکی از شعرهای خود میگوید: من به این باغ میاندیشم که یکی پشت درش با تبری تیز کمین کرده است. روی حرف من کسانی است که در خارج زندگی میکنند و نمیخواهند رأی بدهند. ندا آقا سلطان ها در کف خیابان جان دادند. چشم های ندا به شما چه گفت؟ به جلادانش رحمی دهید یا به حامیانش؟ روحانی و خاتمی را ما اصلاح طلب کردیم و از آنها حق خیش را خواهیم گرفت.
خب میبینیم که آقای توفیقی در مورد خانم ندا آقا سلطان صحبت میکنن، دو تا نظر کاملا متفاوت. شما نظرتون چی هست با توجه به این صحبتهایی که شنیدیم؟
من تصور میکنم که این اتفاقا نشان دهنده همون چند بعدی بودن جامعه ما هست. دیدگاه های مختلفی در واقع در جامعه وجود داره و نشون میده که یک واقعیتی هست و اون هم این که بخشی از جامعه که همون رأی های خاکستری در واقع نامیده میشن، اینها دچار تردید و عدم، هنوز به نتیجه نرسیدن که بخشی از اونها واقعا پای صندوق ها برن یا نه. من تصور میکنم اون دوستی که تردید داشت و نمیدونست که هنوز باید داخل صف بره، چون من تصورم این بود که یک تردیدی در واقع در دلش هستش، باید به این توجه بکنه که
حتی در نهایت گفت که این تردید رو برش فائق اومده و به این نتیجه رسیدی که فکر میکنه نباید بره در صف.
به هر حال اگر هم به این نتیجه رسیده باشه برای من قابل احترامه، اما تصور میکنم نرفتن و رأی ندادن هیچ چیزی رو حل نمیکنه. یعنی اون مسبب و اون علتهایی که منجر شد به فجایعی که در سال 88 ما دیدیم که ندا آقا سلطان یکی از اونها بود و متاسفانه از تلخترین اونها هم شاید به حساب میاد، وقتی که ما در واقع ندا آقا سلطان چرا کشته شد، به خاطر اینکه او پیگیر رأیش بود و در واقع در خیابان رفت که بگه رأی من کجاست و میخواست کسانی که رأی اون رو نادیده گرفته بودن و یک تقلب گسترده رو در انتخابات سازمان دادن و به عنوان یک کودتا از اون یاد میشه، در واقع در برابر اونها ایستاد. تصور میکنم امروز راه ما برای رسیدن به اون اهداف از مسیر رأی دادن عبور میکنه. چرا؟ به خاطر اینکه ما اگر تصور بکنیم که دموکراتیزاسیون جامعه یک پروسه‌ای هستش که یک روند طولانی و مداوم هستش، نباید در واقع این حالت به وجود بیاد که افراد از صندوق‌های رأی غرق بکنن. واقعیتش رو بخواید صندوق‌های رأی و رأی دادن همه دموکراسی نیست. یعنی نمیشه گفت که مثلا الان در ایران با رأی دادن دموکراسی هست، آزادی به وجود میاد و استبداد دینی از بین میره. اما نکته اینجاست که بدون رأی دادن دموکراسی بی‌معنیه و میتونه این تمرینی باشه و خودش یک تقابل و مبارزه با استبداد به حساب میاد.
ممنونم آقای توفیقی. برمیگردیم بازم صحبت میکنیم، بحث زیاد هست در این مورد. آقای تقی‌زاده شنیدید صحبت‌ها رو، هم صحبت شنونده‌ها هم صحبت آقای توفیقی. میگن نرفتن چیزی رو حل نمیکنه و پروسه دموکراسی میتونه شاید از اینجا شروع بشه. شما چی فکر میکنید؟
نکته این آقای توفیقی میگن که احتیاج به خیلی توضیحات جدیتر داره. به نظر من ایشون در مورد حقیقت کسانی که از اونها به عنوان رأی‌های خاکستری یاد میکنن در مورد صداقتش یه مقدار اقتصادی فکر میکنن و سخاوت کافی به خرج نمیدن. اونایی که رأی خاکستری دارن مردد ها نیستن، کسانی هستن که با مجموعه حاکمیت سر سازگاری ندارن، ولی چون چاره جز این که همون که پیشتر شعار معروف بود بین بد و بدتر یا از وضعیت موجود حداکثر استفاده رو ببریم ندارن، اونها میان رأی میدن. اینها مردد نیستن، اونها میدونن چی میخوان ولی از فرصت رأی دادن استفاده میکنن، شاید برای گامی برداشتن در جهت هدف نهایی. هر کاری ما مردم انجام میدیم، هر کاری که حکومت انجام میده، یک هدف و سودی داره و یک هزینه ای داره. بعضیا باور میکنن که اگر برن رأی بدن سودش بیشتر از هزینه شه، در حالی که وقتی ما میبینیم حاکم جمهوری اسلامی اعلام میکنه همه شما بیایید رأی بدید و اونهایی که مخالف حاکمیت هستن حاکمیت در تضاد با خودشون میبینن، رأی دادن در حقیقت ریختن آب به آسیای آقای رهبر جمهوری اسلامی است که توصیه میکنه بیایید رأی بدید. بنابراین هزینه هاش به مراتب بیشتر از این است که گام به گام تدریجا حرکت بکنیم در یک آینده نامعلوم باید به جایی برسیم که اسمش تغییره. من پرسشم از اصلاح طلب ها اینه، شما که دفاع میکنید از اصلاح طلبی، چه کسی و چه چیزی رو میخواید اصلاح بکنید؟ آیا شما قادر به اصلاح کردن رهبر جمهوری اسلامی هستید که بالاترین قدرت در حکومت داره؟ آیا شما قادر به اصلاح کردن سپاه پاسداران هستید که دومین قدرت در جمهوری اسلامی داره؟ یا اینکه امیدوارید با وجود قدرت‌های فاقعی مثل سپاه، قوه قضاییه، رهبر جمهوری اسلامی، دولت که بخش کوچکی از قدرت رو داره، امیدوارید بتونید دولت رو به نوعی اصلاح کنید؟ و اون چه که 38 سال گذشته به ما نشون میده، دولت ها هم اصلاح پذیر نبودن برای اینکه دستشون زیر ساطور رهبری و قوه قضاییه و سپاه بوده.
ممنونم از شما آقای تقی‌زاده. برمیگردیم بازم صحبت میکنیم با شما، مطمئنم که پاسخ خودتون رو دارید و شما هم حتما توضیحات بیشتر اجازه بدید که سری بزنیم به شنوندگان رادیو فردا و نظر اونها رو بشنویم. روی خط ارتباطی رادیو فردا آقای مجید رو داریم. پیش از اینکه آقای مجید رو روی خط بیاریم، من شماره تلفن رو یک بار دیگه برای شما تکرار میکنم: 00420221122454. شماره تلفنیه که مستقیم و زنده میتونید باهاش تماس بگیرید و صحبت بکنید درباره انتخابات ریاست جمهوری در ایران و البته انتخابات شوراها که در حال برگزاری هست. سوالهای متفاوتی هست: آیا مشروعیت بخشیدن به نظام است رأی دادن، یا استفاده از فرصتی برای کسانی که امید به آزادی بیشتر دارند برای انتخاب بین بد و بدتر؟ و البته خب گروه دیگری هم هستن که انتخابات برشون مطبوع هست و میگن که انتخاب اصلح هست. شما جز هر کدوم از این گروه ها هستید، میتونید با ما تماس بگیرید و نظر خودتون رو با ما مطرح بکنید. آقای مجید عزیز سلام میکنم به شما و کوتاه لطفا نظر خودتون رو بفرمایید درباره انتخابات. اگر دوست دارید بگید که شرکت میکنید، کردید یا خیر، دلیلش هم بگید.
تشکر. من سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگانتون. من شرکت نمی کنم، قصدم هم نیست که شرکت کنم و موافقم نیستم با شرکت کردن. منتها وقتی به این مسئله فکر میکنم که اگر من درون ایران بودم و خانواده ای داشتم، باید زندگیمو توی ایران با اون شرایط منطبق میکردم، آیا میرفتم رأی میدادم یا نه؟ اینو دقیقا نمیدونم، ولی از اونجایی هم که هیچ آلترناتیوی وجود نداره، هیچ چیزی در اختیار مردم نیستش که به اون خودشون رو متصل کنن اگر رأی ندن، من فکر میکنم که الان بهترین کار برای کسایی که در اون ایران هستن حداقل اینه که بین بد و بدتر بد رو انتخاب.
شما فهم کنید که در داخل ایران بهترین حالت اینه که بین بد و بدتر انتخاب بکنم، ولی خودتون رأی ندادید و حاضر نیستید در انتخابات شرکت بکنید. آقای مجید عزیز از شما ممنونم که در برنامه امروز ما شرکت کردید. یک بار دیگه تکرار میکنم: 00420221122454 شماره تلفن مستقیم ما هست در برنامه ساعت ششم. آقای بهروز رو روی خط بیاریم و نظر ایشون رو بشنویم. آقای بهروز، نظر آقای مجید رو شنیدید، خود شرکت نمیکنه ولی میگه که داخل ایران انتخاب بین بد و بدتر هست و فکر میکنه که شاید گزینه بدی نباشه. شما چی فکر میکنید؟
سلام آقای مراتی. من الو.
بله صدای شما رو میشنویم. بفرمایید.
عرض کنم که منم داخل ایران نیستم، ولی در طول این زمانی که داشتن این مناظره‌های تلویزیونی، هیچ وقت در طول این همه سالا این شکل مناظره من ندید بودم. والا دودل شده بودم از اولم، فکر میکردم مثل آقای تغییرزاده شاید اگه منم بودم شرکت نمیکردم، ولی الان همین الان از سایه کشور، هم از ترکیه و عراق و سایه کشور اروپایی، ببینید جدای از ایران تمام این کشور رو ایرانی ها صف بزن.
خب ببینید
و داخل
بذارید یکم مستقیم تر ازتون بپرسم. شما میگید مناظره ها رو دیدید، به خاطر بحثایی که مطرح شد در مناظره ها منظورتونه که به این نتیجه رسیدید که رای دادن بهتر از ندادنه؟
آره رای دادنه. علتش اینه که این شور و اشتیاق این جمعیتی که مردم اومدن، من فکر میکنم رژیم بیشتر از شورج سال هست که این مردم رو دید، این عظمت مردم رو میبینه که یه کوچکترین احتمال آسودگی توش هست، این همه دارم میان، این بیشتر اینا رو میترسونه.
بسیار خوب، ممنونم از شما. بسیار خوب، ممنونم از شما آقای بهروز عزیز که همراهی کردید ما رو. اجازه بدید سری بزنیم به کامنت هایی که در شبکه های مجازی برای ما گذاشته شده. من همینجا هم بگم که از طریق تلگرام با گزینه با شناسه @فردگرام میتونید با ما در تماس باشید، پیام خودتون رو به دست ما برسونید. در فیسبوک زیر گزینه فیسبوک لایف، زیر باکس فیسبوک لایف میتونید اونجا برای ما نظر خودتون رو بنویسید، البته میتونید اونجا مستقیم هم برنامه رو بشنوید، دنبال کنید و ببینید. اجازه بدید که سری بزنیم به تلگرام رادیو فردا و چند تا از نظراتی که دوستان برای ما استخراج کردن رو برای شما بخونم. از خرم‌آباد یکی از شنونده ها و مخاطبان ما مشاهدات خودش رو اینطور نوشته که از خرم‌آباد لرستان من پای صندوق رفتم، دو تا بسیجی با لباس نظامی، چند سپاهی با لباس شخصی اونجا کارها رو انجام میدادن و برادران نیروی انتظامی داشتن صبحانه میل میکردن. برای ما مانی این رو نوشته، البته اینکه حالا لباس شخصی رو چطوری متوجه شدن که سپاهی هستن به هر حال بحثیه که متاسفانه چون اینجا حضور ندارم من نمیتونم از اینا بپرسم. برای ما آقای مازیار نوشته من به طور قطع فردا در انتخابات رأی نخواهم داد، از اولین دوره ریاست جمهوری رفسنجانی که 20 سالم بود و به علت ناپختگی سیاسی به او رأی دادم تا این زمان دیگر در هیچ انتخاباتی، چه شوراها، چه مجلس، چه خبرگان، چه ریاست جمهوری شرکت نکردم و تا زمان مرگم یا فروپاشی جمهوری اسلامی این رویه من خواهد بود. شما هم میتونید نظر خودتون رو برای ما بنویسید و ارسال کنید، تا اونجایی که امکان داشته باشه این نظرات رو با شما در میون خواهم گذاشت. برگردیم سراغ میهمانان برنامه. آقای توفیقی، نظرات رو شنیدیم. آقای مجید میگفت شرکت نمیکنه، ولی در این حال میگفت شاید فکر میکنه که اگر داخل ایران بود بین بد و بدتر انتخاب میکرد. آقای بهروز هم که متوجه شدیم نظرش بعد شنیدن مناظره ها عوض شده. صحبت دارید در این مورد؟
بله، من فکر میکنم که تصمیم به رأی دادن یک موضوع شخصی است. واقعا ما چون در ایران احزاب سازمان یافته ای نداریم که مخالف با انتخابات باشن و عملا امکان این که بتونن به صورت آزاد فرضاً تحریم انتخابات رو ترویج بکنن، بنابراین موضوع کاملا یک موضوع شخصی است، نه یک موضوع مثلا سیاسی حزبی. بنابراین این تصمیمات من فکر میکنم بیشتر از هر چیزی ناشی از اون تجربه های شخصی است. فرد با تمام وجود خودش داره احساس میکنه که مثلا در دوره 8 سالی که آقای احمدی نژاد رئیس جمهور بوده از لحاظ اقتصادی چه وضعیتی داشته، جایگاه ایران در وضعیت بین المللی، ما چگونه در تحت رژیم تحریم ها قرار گرفتیم، علارغم اینکه مثلا آقای احمدی نژاد حدود 900 میلیارد دلار فروش نفت داشتن، چگونه وضعیت اقتصادی و بیکاری و اینا.
بر اساس این قیاس ها
میشه دقیقاً تجربه های شخصی.
سوال مستقیم تر پرسم، بحث مشروعیت و انتخاب بین بد و بدتر هست. خیلی ها بحث این رو مطرح میکنن که رأی دادن، به نوعی رأی دادن به اون ولایت فقیه، به سیستم حکومتی ایران هست، به رهبر ایران هست. آقای تقی‌زاده هم اشاراتی کردن به اینکه اصلاح طلبی به چه مفهوم هست. آیا این اصلاح طلبی به مفهوم اصلاح کردن رهبر کلیت سیستم، این در افق دید بسیاری از منتقدان نظام جمهوری اسلامی قرار نمیگیره؟ در این مورد شما چه توضیحی دارید؟
ببینید، اولا این انتخابات انتخاب میان مثلا اصلاح طلبی و اصولگرایی نیست. این انتخابات به طور مشخص میان اعتدال گرایی و در واقع اون چیزی هست که مثلا آقای خامنه‌ای اسمشو گذاشته انقلابیگری. اصلاح طلبان چندین سال هستش از انتخابات 88 به بعد امکان حضور مستقیم در انتخابات رو ندارند. یعنی در واقع آقای روحانی گرچه کاندیدای اصلاح طلبان هم هست، اما کاندیدای مستقیم اصلاح طلبان به حساب نمیاد. بنابراین ما نمیتونیم نه کارنامه آقای روحانی رو و نه اهداف اعلام شده ایشون رو در راستای مثلا برنامه‌های اصلاحات در نظر بگیریم. اصلاح طلبان امروز با یک مشکلات ساختاری و سازمانی مواجه هستن. احزاب اصلی اونها منحل شده، رهبران اونها یا در حصر هستن یا مثل آقای خاتمی ممنوع تصویر و ممنوع بیان و ممنوع خروج هستن. بنابراین باید به این از این بود
بحث مشروعیت شده.
بله، مشروعیت. ببینید، من تصور نمی‌کنم که گرچه آقای خامنه‌ای میگه شما بیاید به رأی بدید و این رأی در واقع رأی به مشروعیت نظام سیاسی است، اما این گونه نیست. رأی به طور مشخص یا به آقای رئیسیه یا به آقای روحانیه. این دوتا آدم هم یک عملکردی دارن، یک سوابقی دارن و یک برنامه‌ها و یک شعارهایی رو مطرح کردن. مبتنی بر این سوال ها و شعار هاست که مردم رأی میدن و این رأی گرچه در اساس قضیه ممکنه که به نفع این نظام سیاسی تمام بشه، اما به نظر من قبل از اون به نفع مردم هم میتونه تمام بشه اگر انتخاب درستی داشته باشن. چرا؟ به خاطر اینکه اگر انتخاب نادرستی داشته باشن در سرنوشت و زندگی مستقیم اونها اثر میذاره و از سوی دیگه هیچ نظام سیاسی فقط با رأی نمیتونه مشروعیت خودش رو نگه داری. یعنی انتخابات تنها فاکتور مشروعیت بخش به یک نظام نیست. مثلا الان شما تصورش رو بکنید همه مردم هم نرن رأی بدن، جمهوری اسلامی اون بعدی از مشروعیت رو که ناشی از مثلا استبداد، ناشی از نیروهای امنیتی نظامی و اینا هستش، همچنان سر جای خودش خواهد بود و اون چیزی که اتفاقا تضعیف میشه در این نظام اون بعد انتخاباتی و بعدی هست که مردم میتونن تصمیم مستقیم داشته باشن در اون، که انتخاب رئیس جمهوره.
ممنونم از شما. بازم در این مورد صحبت میکنیم. آقای تقی‌زاده، به طور مشخص به نکاتی اشاره کردن آقای توفیقی که میخواستم با شما در میون بگذارم. میگه رأی به دو فرد مشخصه، به دو برنامه مشخصه و اینطور نیستش که، حالا درسته در پس زمینش آقای خامنه‌ای اون شعار مطرح میکنه ولی در نهایت شما دارید دو گزینه رو انتخاب میکنید. در مورد بحث مشروعیت هم یک نکته‌ای که آقای توفیقی تا حدی بهش اشاره کرد و خیلی جاهای دیگه هم کسانی که موافق گزینه بد و بدتر از دیدگاه خودشون هستن بهش توجه میکنن، صحبت میکنن دربارش، این هست که میگن بحث مشروعیت اگر بخوایم قبول بکنیم که جمهوری اسلامی ایران حکومتی هست که به راحتی میتونه آمارها رو عوض بکنه، اگر این رو باور داشته باشیم که حکومت جمهوری اسلامی ایران هیچ اهمیتی برای تعداد آرا قائل نیست، اون وقت چه فرقی میکنه؟ با رأی دادن چیزی رو از دست نمیدیم ولی با رأی ندادن اون شانس خیلی کوچیک رو شاید بتونیم از دست بدیم. شما جوابتون چیه؟
در یک جایی آقای بقراطی حکومت خودش رو گول میزنه. یعنی تصور جنبندش این است، اگر فرضاً آمار تعداد شرکت کننده های واقعی در انتخابات 50% باشه، تفسیر حکومت میتونه این باشه هر کس در انتخابات شرکت کرده مجموعه حاکمیت رو پذیرفته، بنابراین بین دو گزینه‌ای که حکومت به اونها عرضه کرده دچار یا تردید یا تصمیم گرفته و انتخاب میکنه. این شبیه وضعیتی است که پیش از انقلاب حزب رستاخیز داشت. یعنی حاکمیت دوران پادشاهی یک حزبی رو درست کرد و فکر میکرد که همه افکار در درون این مجموعه میتونن تبلور داشته باشن، دو شاخه هم براش درست شده بود. الان اون حزب وجود داره ولی به جای حزب اسمش حاکمیت جمهوری اسلامی است. من حتی این رو تنگتر میبینم، نمیدونم شما یا آقای توفیقی در زندان سیاسی بودید یا خیر، من توی زندان ممکن است که دو تا زندانبان رو با هم ببینم که یکیشون خیلی خشک بی‌تربیت تند لگد میزنه، قضای بد توضیح میکنه، و یکیش انسانتره، در درون همون زندان با زندانی رفتار بهتری داره. طبیعی است که من زندان رو نمیپذیرم، طبیعی است که من آزادی خودم رو میخوام، طبیعی است که میخوام از زندان بیام بیرون، ولی تا زمانی که در زندان وجود دارم ممکنه یک انتخاب داشته باشم بین دو زندانبان بد و زندانبانی که اخلاق داره. و اینجاست که حکومت نباید خودش رو گول بزنه و فکر کنه اگر کسی آمد بین دو زندانبان رأی داد، این زندانبان مشروعیت پیدا کرده با رأی که از مردم گرفته، نه اونایی که در
خب پس در نهایت های باید شرکت بکنن مردمی که حالا به تعبیر شما در شرایط محدود، شما تشابه با زندان رو مطرح میکنید، در یک همچین شرایطی هستن، آیا به تعبیر شما بین اون زندانبان های کدوم رو باید انتخاب بکنن یا فکر میکنید نه باید نه بگم به زندان؟
بسیاری بودن آقای بغراتی در بند زندانی که من بودم اعتصاب قضا کردن، مردنشون رو به بودن ترجیح دادن و گاهی هم آمدن بیرون، ولی کسانی بودن که خب با حتی زندانبان و بند هم سازش داشتن. این یک انتخاب شخصی است. من میتونم بگم، قطعا بگم، هرگز در انتخابات جمهوری اسلامی شرکت نکردم و رأی نمیدم، ولی هرگز به کسی توصیه نمیکنم که در انتخابات شما رأی ندید یا برید رأی بدید، برای اینکه فکر میکنم انسانهای داخل ایران به مسائل خودشون بسیار هوشیارتر و آگاهتر از هم، و اگر من فقط بگم انتخاب بکنید یا نکنید تأثیری در رأی اونها نمیگذارم.
یعنی شما خودتون تشویق نمیکنید یا
تشویق نمیکنم؟ تشویق من این است که بگم من چه میکنم. شما میخواید الگوی من رو ازم پیروی کن، میخوای راه خودت انتخاب کن.
بسیار خوب، ممنونم از هر دوی شما که همراه هستید با برنامه ساعت ششم امروز. همونطوری که گفتم، شما میتونید در فیسبوک لایو این برنامه رو به طور زنده هم مشاهده بکنید. این برنامه امروز 2 ساعته هست، برعکس همیشه به جای ساعت 6 از ساعت 5 شروع شده تا ساعت 7 شب هم ادامه خواهد داشت. میتونید پای همون فیسبوک لایو نظر خودتون رو برای ما بنویسید، این نظرات رو تا جایی که امکان داشته باشه میخونم براتون. از طریق تلگرام به شناسه @fardagram میتونید نظر خودتون رو برای ما بفرستید، همینطور در اینستاگرام زیر پست مرتبط نظر خودتون رو میتونید برامون بنویسید، رو اون رو مطرح خواهم کرد. اجازه بدید که بریم سراغ یکی دیگه از شنوندگان رادیو فردا، آقای کوهسار رو روی خط ارتباطی بیاریم. به شما سلام میکنم آقای کوهسار عزیز، و بحث رو حتما تا اینجا دنبال کردید. نظر شما چی هست در مورد انتخابات امروز؟
منم سلام میگم خدمت شما و مهمانان، و ممنونم از مهمانتون که برغم اینکه مخالفن ظاهرن جزء اپوزیسیون هستن، ولی انقدر به هر حال صداقت و شهامت دارن که بگن آقا درباره مردم داخل ایران حضرت ما هم باید خودشون تصمیم بگیرن که رأی بدن یا ندن. و من توصیه نمی کنم، برخلاف اینکه مهمان های ترین روزها بسیار در برنامه های تلویزیونی شرکت، حتی یکی از اونها شاید تو همین حدود 10 روز اخیر 7-8 بار
آقای کوهسار، حالا اگر که اجازه بدید در مورد برنامه خودمون صحبت بکنیم، و تلویزیون های دیگه، رسانه های دیگه پلتفرم خودشون دارن که اونجا صحبت بکنن، شما چی فکر میکنید در مورد انتخابات امروز؟
البته اینی که گفتم در برنامه شما هم بودن، حالا به هر حال
بسیار پس انتقاد شما رو میشنویم. ممنونم از اینکه انتقاد رو مطرح کردید. نظرتون درباره انتخابات چیه؟
انتخابات ببینید، این چیزی که ایرادی که میگیرن خیلی به اینه که آقا اینا رو شورای نگهبان انتخاب کرده، همیشه این اتفاق افتاده، یعنی خاتمی رو هم شورای نگهبان تایید کرده بود، اگه دوباره هم در سالهای آینده بکنه باز شورای نگهبان میکنه. ما با این شرایط محدودی که داریم، اونایی که توجیهگر این شرایط هستن مثل همیشه مثل همه دولت ها شرایط رو میسنجن، ولی اون چیزی که مهمه اینه که همونطور که باز هم مهماناتون اشاره کردن، ببینیم با رأی ندادن چه چیزهایی رو از دست میدیم. یکی از مهمترین چیزهایی رو که اتفاق متاسفانه زیاد بهش اشاره نمیشه اینه که این شرایط، یعنی این نقطه خیلی مهمه، اگر انتخابات این بار رو ما ببازیم شرایطی پیش میاد مشابه شرایطی که قبلا داشتیم، یعنی انتخابات بعدی رو دیگه فرضاً مثل انتخابات 84 رو که مردم قهر کرده بودن تاج‌زاده برگزار میکرد، که در اونجا خب طبعا ما شرایط بهتری، اگه قهر نکرده بودن مردم شرکت میکردن،
سال 88 هم اتفاق نمی افتاد، ولی مردم به رغم توسعه مسئولین که آقا بیان شرکت کنن یه شرکت نکردن و اون الان مگه این اتفاق بیفته دیگه ما نمیتونیم 4 سال دیگه جبران کنیم، چون 4 سال دیگه دیگه دولت روحانی نیست که انتخابات رو برگزار کنه.
ممنونم.
چیزی هست که به احتمال زیاد باقی میمونه.
متشکرم از شما. ممنونم از شما آقای کوهسار عزیز، متشکرم که در برنامه ما شرکت کردید امروز. شماره تلفن مستقیم ما دوستان هست 00420221122454. آقای یوزف اگر اشتباه نکرده باشم درست تلفظ میکنم اسمشون رو، از بریتانیا روی خطمون داریم. آقای کوهسار از کرج بودن، به شما سلام میکنم و نظر شما آقای کوهسار رو نظرشون شنیدیم و نظراتی که تا اینجا مطرح شده شما چی فکر میکنید درباره انتخابات، بحث مشروعیت انتخاب بین بد و بدتر؟
درود بر شما. من به عنوان یک خدمتگزار حقوق بشری که سازمان دارم و یک ایرانی نه یک کامل دارم میگم، تا دیروزم بود نه یک کامل، چون الان 38 سال رای دادن ملت سرشون کلا گذاشته و شوربختانه بیشترین گورها رو این اصلاح طلبان کردن که شوربختانه ما هم دنبالشون رفتیم، چون قدی سرطانی
خب شما
با آسپرین نمیتونید.
پس شما اعتقادی به این بحث و به این توجیه ندارید که کسانی مثل آقای کوهسار یا آقای بهروز یا شرکت کنندگان دیگر برنامه به میون میارن و این هست که
من نظر خودم، من پندار خودم رو میگم،
میدونم میگم که نظر شما با این نظر پس در تعارض هست که اگر امکان داشته باشه بین دو تا گزینه، حتی اگر اعتقاد داشته باشید گزینه بد و بدتر باشه، یه دونه رو میتونید انتخاب بکنید برای اینکه شاید وضعتون کمی بهتر باشه یا به اون بدی که میتونه باشه نباشه.
نه اصلا اینو ما 38 سال تجربه کردیم، این اصلا به جایی نخواهد رسید. شما وقتی که جناب روحانی میاد میگه که من دست رهبر معظم رو میبوسم که آقایان در بند رو رها کنه، ایشون داره میگه که باجو من نمیتونم کاری بکنم و این خرد من به من پروانه نمیده که به ایشون رأی بدم، چون میدونم که ایشون همونطوری که 20 سال پیش جناب او یکی رهبر عزیز چیز کردن خاتمی اومدن 20 سال دیگه عمر برای رژیم خریدن، منتها از این بعد اصلا این رژیم اصلاح شده نیست به ویژه به دست.
خب بزن کوتاه ازتون بپرسم پس بله خیلی کوتاه ازتون بپرسم، اگر به نظر شما این حکومت اصلاح شدنی نیست و رأی دادن هم راهی نیست برای اینکه بخوایم به اصطلاح زندگیمون رو بهتر بکنیم یا ایرانی هایی که داخل ایران هستن زندگیشون رو بهتر بکنن، خیلی کوتاه به نظر شما راه چاره کسایی که اعتقاد دارن باید وضعیت موجود تغییر بکنه چیه؟ بعد چی کار بکنن؟
آها اینجا الان شاید باور نکنی ولی من تصمیم گرفتم که باید رأی داد دیروز، چون وقتی که اون ملت رو دیدم اون چیز ساکت
شما الان داشتین
اکثریت
5 دقیقه صحبت میکردید درباره اینکه نباید رأی داد.
نه همین اینجا این دشواری این حقیقت دیگرگون، من دیگر اندیش هستم، این با بقیه فرق میکنم. ببین عزیزم، شما دیروز من دیدم که اون اکثریت خاموش تو مشهد و چند روز قبل اینا حرفشون رو زدن و من از این ور جهان به احترام اونا دنبال هم اینا همون عزیزانی هستن که در سال 88 دو تا رهبر رو در برابر اعمال انجام شده قرار دادن و اکنون من چون موقعیت منطقه خیلی خطرناکه با عربستان و اینا جنگی در راه هست، اینه که خردمندان اینجا مدیریت من داره در میاد بیرون، اگه بخوایم مدیریت کنیم و واقعا به میهن علاقه داریم باید از هر آیین و گروهی که هستیم تنها به ایران بیاییم، وضعیت خیلی خطرناکه و اینکه اگر رأی بدیم به جناب روحانی ایشون با اون رأیی که پشتشون هست جلوی موشکی رو که میکنن روش بنویسن مک بر عربستان رو میگیره و یکی دیگه این که زمانی که ما رأی به ایشون بدیم ایشون دیگه این بار باید انجام بده.
نه ممنونم از شما آقای جوزف عزیز دوست عزیز، البته شما نصف وقتی که داشتید از یک طرف صحبت کردید، نصف دیگه شو کاملا از طرف دیگه، به هر حال نظر شما بود، بسیار محترم است برای ما. ممنونم که در برنامه ما شرکت کردید. آقای پویا رو هم روی خط بیاریم و برگردیم سراغ میهمانان امروز برنامه‌مون کارشناسان. آقای پویای عزیز، به شما سلام میکنم و نظر شما رو جویا میشم در مورد بحث امروزمون، بحث شرکت یا عدم شرکت. اجازه بدید یک نکته دیگری رو بپرسم ازتون. اگر میخواید در مورد شرکت یا عدم مشارکت صحبت بکنید خیلی کوتاه بگید، وگرنه سوال اصلی من از شما این خواهد بود که به نظرتون رئیس جمهور در ایران تا چه میزان بر سیاست‌های کلان میتونه تاثیرگذار باشه. اجازه بدید مثلا بحث سیاست خارجی رو ازتون بپرسم، چقدر فکر میکنید میتونه تاثیر داشته باشه؟
درود بر شما با این برنامه‌تون، و متاسفانه الان من صحبتایی که میشنوم همه تو بین بد و بدتر هستن. متاسفانه این انتخاب در زمان انقلاب افتاد، بین بد و بدتر شاه و خمینی مردم انتخاب کردند و دیدن که بد بدتر هم شد. و الان در مورد سیاست های خارجی، اولا مردم ایران، اونایی که تو ایران دارن زندگی میکنن، اونا که این فشارها رو میبینن، خب ما رابطه‌ای که داریم رابطه عاطفی به ما فشار میاد. بنابراین این بد و بدتری که میگن، راه سومی هم وجود داره.
چی اون راه سوم؟
شاهی ایرانو که پنجمین ارتش ایران بود به پایین کشیدن. راه سوم مبارزه است. یعنی من نمیدونم
مبارزه به چه شکل میشه بگید که
مبارزه با سیستمی که حاکمه توی این مملکت.
میدونم که منظورتون مبارزه با چیز دیگری غیر از سیستم نیست. ازتون سوال دقیقم این هست که چطور قراره این مبارزه انجام بگیره، از چه راهی با چه مکانیزمی مبارزه مسلحانه حمله بکنن به ایران، یا نمیدونم مثلا مبارزه مدنی باشه؟ بفرمایید.
میبینی مبارزه هستش که الان وجود داره. زنها ایران رو نگاه کنین، همین روسری کردن و ماتیک مالیدن، 6 ماه زندانی داشت و اینا رو تیغ میزدن به سلام اینا، و این مبارزه الان دیگه جا زدن، نوروز رو قبول نداشتن.
مبارزه مدنی پس منظورتون هست بیشتر؟
دقیقاً. یعنی این نه، مبارزه مسلحانه اینا نمیتونه جایگزین چیزی باشه جز اینکه یک سری باز کوچیکتر اینا، و این مبارزه ها یعنی اینا به یه جایی میرسن که اینا نمیتونن.
خب کوتاه حالا ازتون بپرسم، ما شنیدیم راه سوم شما رو، پیشنهاد راه سومتون رو میخواستم ازتون این رو بپرسم که به نظرتون رئیس جمهور تا چه حد بر سیاست های کلان از جمله مثلا سیاست خارجی تاثیر گذاره؟ خیلی کوتاه.
نداره، چون اگر امروز صبح من باز گوش میدادم اخبار فرانسه رو، اخبار فرانسه گفتش که تمام، حتی ترامپ متوجه شده، یعنی چین و روسیه و تمام این کشورها متوجه شدن، با تنها کسی که باید صحبت کنن خامنه ایه. وقتی یک فرد یکی تایید میشه، با کی باید رابطه داشته باشه؟ اینا این مملکت رو باید تو این سیستم نگه دارن.
بسیار خوب.
یک نفر تصمیم میگیره، نمیتونه رئیس جمهور، نمیتونه، قادر نیست
که مال اعمال قدرت بکنه. ممنونم از شما آقای پویای عزیز که در برنامه ما شرکت کردید. بدون معطلی آقای توفیقی، نظرتی که شنیدیم، البته خب یکیشون که خودشون رو نقض کردن، ولی نظرت دیگری که شنیدیم نظرت متفاوتی بود، از جمله درباره بحث سیاست خارجی، سیاست‌های کلان بخوایم صحبت بکنیم. خیلی از کسایی که مدافع امتناع هستن، حالا این کمپینی که خیلی از شهروندا هم اسم امتناع رو روش گذاشتن، رأی ندادن در مقابل کارزار مشارکت، درباره این صحبت میکنن که آقا اصلا خود آقای خاتمی گفته که رئیس جمهور در ایران تدارکات چی بیش نیست. شما حرفتون چیه درباره این ماجرا؟
ببینید، در این که ساختار سیاسی و ساختار نظام جمهوری اسلامی دچار نقص‌هایی هستش هیچ شکی وجود نداره. این که مثلا ریاست جمهور اولین فردی که در کشور انتخاب میشه با رأی در جایگاه دوم قرار میگیره، این هم باز هم یک نقص ثابت شده است. اما سوال من اینه، به هر حال نظامی در حال حاضر مستقره و این نظام به نظر نمیاد که با رأی ندادن مردم دوچار شکاف بشه یا دوچار سقوط بشه. من همینجور صحبت‌های در واقع شنوندگان رو که گوش می‌کردم و همینطور صحبت‌های آقای جناب تقی‌زاده رو، واقعا آیا ما با رأی ندادن میتونیم رژیم جمهوری اسلامی رو و این نظام رو تغییر بدیم؟
ببینید، نگاه کنین بحثی که مطرح میشه، این نکته‌تون رو فهم کنم شنونده‌ها متوجه شدن که منظورتون چی هست. موضوع آقای تقی‌زاده رو هم شنیدیم در این مورد. بحث اینه که میگن وقتی که تصمیمات کلان در جای دیگری گرفته میشه، مثلا یکی از نکاتی که مطرح میکنم، میگن همین بحث اتمی شروع مذاکرات پیش از دوران آقای روحانی بوده و با چراغ سبز آیت الله خامنه ای انجام گرفته. کسانی که مدافع عدم شرکت هستن میگن که وقتی که تمام سیاست های کلان رو رهبر جمهوری اسلامی تعیین میکنه، چرا اصلا باید در این انتخابات شرکت کرد؟ چرا باید وارد این کارزار شد؟
ببین، کسانی که این ادعاها رو مطرح میکنن که همه تصمیمات توسط رهبر جمهوری اسلامی،
تصمیمات کلان
یا غیر کلان، متوجه این نکته نیستن که مثلا در زمان احمدی نژاد هم همین تصمیمات توسط در واقع تصمیمات کلان توسط رهبر گرفته میشد. پس چرا در اون زمان به نتیجه خاصی منتج نشد؟ چرا برجام در زمان آقای احمدی نژاد به نتیجه نرسید؟ پس به این نتیجه میرسیم که اتفاقا تیمی که اجرای این سیاست ها رو به عهده میگیرند، اونها هم دارای تاثیرگذاری هستند، هم در سطح بین المللی و هم در سطح داخلی نظام. یعنی در واقع ما نمیتوانیم اینها رو از هم تفکیک بکنیم. اگر اینها رو تفکیک بکنیم، به همون نتیجه میرسیم که خیلی‌ها میگن نریم رای بدیم. چرا رای بدیم؟ چون هیچ فرقی نمیکنه مثلا احمدی نژاد، روحانی و رئیسی مثل هم هستن. اصلا این گونه نیست. شما بله، من چیزها رو که نگاه میکنم، این کامنت هایی که دوستان دارن روی شبکه های اجتماعی میدن، بعضیا میگن که بله شما خارج از کشور نشستید و متوجه درد و عمق مشکلات و گرفتاری های داخل کشور نیستید. ببینید، مردم با عمق جان خودشون فشارها و مشکلاتی که در دوره احمدی نژاد بوده رو لمس کردن و متوجه این فرق هستن. یعنی اون کسی که میره رأیش رو در صندوق میندازه، امروز متوجه تأثیر این رأی و ارزش این رأی خودش هست که این ارزش خودش رو بعداً در معادلات بین المللی نشون میده. اگر تفاوتی نیست بین آقای رئیسی و آقای روحانی، کنگره امریکا تحریم‌های جدیدی رو که می‌خواست در رابطه با برجام تصویب بکنه تا زمان اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری ایران به تعویق انداخته. چرا؟ به خاطر اینکه مهمه.
متوجه نشدم اینجا.
کنگره امریکا قرار بود یک سری تحریم‌های جدید رو در دست بررسی داشت علیه ایران. این در واقع تصمیم به تقاضای نمایندگان کنگره تا بعد از انتخابات ریاست جمهوری ایران به تعویق افتاد.
به خاطر اینکه یک در واقع برایندی از سیاست خارجی آمریکا گزارشی تهیه بشه که بر اساس اون و بر اساس
نخیر اصلا این گونه نبود.
بر اساس نتیجه انتخابات البته. خب سیاست
بله دقیقاً در همون نمایندگانی که در کنگره پیشنهاد دادن، دقیقاً این جمله رو به کار برده بودن که چون در ایران انتخاباتی در جریان هستش، ما باید منتظر نتیجه این انتخابات بمونیم. من نمیخوام بگم که اینها قصد داشتن مثلا این رو به خاطر انتخابات ایران عقب انداختن، منتها میخوام بگم که دارای تأثیره. یعنی طرف خارجی هم براش مهمه که مثلا ظریف میاد با زبان دیپلماتیک میشینه پای میز مذاکره، یا آقای در واقع جلیلی میاد که پای میز مذاکره خطبه نمیدونم عاشورا و اینا رو میخواد بخونه و ما رو با وضعیتی که در طول 8 سال گذشته کشور رو تا مرحله سقوط اقتصادی و اجتماعی بردن مواجه میکنه.
اجازه بدید که همینجا نظر آقای تغیزاده را بپرسیم. درباره سیاست‌های کلان صحبت می‌کنیم و بحثایی که مطرح شد در مورد محل تصمیم گیری، مرجع تصمیم گیری.
دولت به هر حال یک تأثیری داره، ولی تأثیرگذاریش اونطور نیست که آقای توفیقی بزرگ نمایی می‌کنند. به این ترتیب که سیاست خارجی خطوط اصلیش، خط قرمزهاش در همون جایی ترسیم میشه که حاکمیت قرار گرفته. فاصله بین نفر اول و دوم، یعنی رهبر جمهوری اسلامی و رئیس دولت، فاصله بسیار زیادی است. فاصله رئیس و مرؤوس، فاصله دو شریک نیست که شما 60% سهم دارید من 40%. هر کجا که رهبر جمهوری اسلامی بخواد دولت رو تحت تاثیر قرار میده. با این حال دولت دارای تاثیراتی است. اونجایی که دولت نقشش قابل لمس، قابل دیدنه، حوزه پول و اقتصاده. به این علت که به هر حال یک بانک مرکزی وجود داره، دارایی ها به صورت ارز یا هزینه های ریالی به صورت انتشار اسکناس در اختیار دولت قرار میگیره، دولته که باید این هزینه ها رو به صورت عاقلانه تری تقسیم بکنه.
آقای تغیزاده، حالا شما صحبت اقتصاد رو پیش کشید، اجازه بدید یکی از نکاتی رو که آقای توفیقی بهش اشاره کرد باهاتون در میون بگذارم. میگن چرا پس در زمان احمدی نژاد برجام به نتیجه نرسید؟ اگر که تمام این سیاست‌های کلان از طرف جایگاه رهبری تعیین میشه، چطور شد که با آمدن آقای روحانی گشایشی پیش اومد؟
من در ادامه صحبتم می‌خواستم همین رو توضیح بدم. تأثیر دومی که دولت میگذاره ترکیب کارگزارانشه. دولت احمدی نژاد کارگزاران ضعیفی داشت. وزیر خارجه‌ای که او داشت حتی به زبان مذاکرات آشنا نبود. دبیر شورای امنیتی که میفرستاد حتی هاونه رو به زبان انگلیسی نمیدونست. ولی دولت روحانی کسانی رو دستچین کرد که کارگزاران بهتری بودن. فکری که وجود داشت آسونتر، بهتر، راحتتر پیاده کردن. اونها بودن که لابی جمهوری اسلامی رو در واشنگتن شکل دادن. اونها بودن که کسی رو انتخاب کردن که به زبان انگلیسی مسلط بود و میتونست در دیپلماسی بغیر از بدبستان رابطه دوستی ایجاد بکنه، عاملی که در رسیدن به توافق همیشه نقش موثر داشته. بنابراین تفاوت در این است که دولت در حوزه اقتصاد میتونه با آدمهای کارآمدتری تأثیر بگذاره و دولت میتونه با انتخاب کارگزاران بهتر باز هم تأثیرگذار باشه. ولی وقتی که شما میبینید حجم انتشار اسکناس در گردش شما زمان روحانی دو برابر و نیم زمانی شده که احمدی نژاد بوده، میبینید در سیاستهای کلان اقتصادی این دولت دنباله دولت گذشته است، فقط روند سقوط رو کنتر کرده. در این دولت هم شما سرمایه گذار خارجی رو نمی بینید که داخل ایران بیاد.
اجازه بدید پس این بحث رو مطرح بکنیم. این صحبتایی که شما میکنید و با توجه به تفاوتایی که خودتون قائل میشید بین دولت فرض کنید حسن روحانی یا با آقای احمدی نژاد، خب این شایبه رو مطرح می‌کنه که شما دارید اصلا صحبت اولیه خودتون رو نقض می‌کنید. به خاطر اینکه شما ببینید، به خاطر اینکه شما میگید که این تصمیمات کلان در جای دیگری گرفته میشه، ولی همینجا میگید که دولت روحانی به خاطر اینکه تکنوکرات بود، عملگرا بود، انگلیسی بلد بودن یا غیر ازالک، در نهایت به اینجا رسید که تونستن برجام رو مثلا سرسامان بدن یا سیاست خارجیشون از جنس دیگری باشه نسبت به دوره آقای احمدی نژاد. همین اختلاف رو خب بزرگ میکنه و همین اختلاف این دوتا دولت رو بزرگ میکنه.
در شروع صحبتمون هم این رو مطرح کردیم، یعنی گفتیم هم دولت هم مردم در هر گامی که برمیدارن صحبت سود و زیانشونه و هر دو نسبیست. آیا داشتن روند سقوط اقتصادی کنتر به نفع مردمه در میان مدت یا کوتاه مدت، یا اینکه در تقابل کامل با نظام قرار گرفتن، تأثیر دولت تأثیر محدودی است. اونجایی که حکومت بخواد جلوی این کار رو میگیره و این حکومته که مثلا محیط سرمایه‌گذاری خارجی رو اونقدر ناامن کرده که کشور ما که بزرگترین ترکیب انرژی فسیلی دنیا رو داره، یعنی نفت و گاز، 80 میلیون جمعیت داره، یک بازار مصرفی 80 میلیونی است، میزان سرمایه‌گذاری خارجی که جذب کرده در حد یک کشور 4 میلیونی هم نیست، برای اینکه سرمایه‌گذار خارجی با مجموعه حاکمیت روبروس و امنیت اقتصادی رو نمی‌بینه. با رفتن احمدی نژاد و آمدن روحانی این وضعیت تغییر نکرده.
ممنونم از شما آقای تقی‌زاده عزیز و متشکرم از شما آقای توفیقی گرامی که در این بحث ما رو همراهی میکنید. اجازه بدید که بریم سراغ شنوندگان رادیو فردا، سری بزنیم به رسانه‌های مجازی. تقریبا بخش نخست این برنامه حدود 3 دقیقه دیگه ادامه خواهد داشت. آگهی کوتاهی خواهیم شنید تا حدود 3 دقیقه دیگه و بعد از اون با دو میهمان دیگر برنامه، این برنامه ساعت ششم رو ادامه خواهیم داد. اجازه بدید که سری بزنیم به تلگرام و نظرات رو اونجا بخونیم. برای ما یکی از شنوندگان ما نوشته، بدون ذکر نامشون نوشته، در انتخابات شرکت میکنم زیرا در 8 سال دوره احمدی نژاد افرادی سر کار آمده بودند که در دانشگاهی که من مشغول به کار بودم به واسطه مسائل اعتقادی خیلی از کارکنان را گزینشی انتخاب میکردند و من هم اخراج شدم، ولی در دوران روحانی دوباره به کار برگشتم. ضمناً آنهایی که میگویند رأی ندهید طرفداران رئیسی هستند. آقای امید در مقابل از تهران برای ما نوشته، من در انتخابات شرکت نخواهم کرد و آن را تحریم می‌کنم، چون تا زمانی که دموکراسی و آزادی در ایران حاکم نباشد رأی دادن هیچ شرایطی را عوض نمی‌کند، چون برای حکومت مهم نیست به چه کسی رأی بدهی، مهم این است که با رفتن به پای صندوق رأی به نظام مشروعیت می‌بخشید و این یک خیانت به کشور و نسل آینده است. اجازه بدید پیش از این که همکارانم در اتاق فرمان به من بگن که میهمانان بعدی برنامه آماده هستند برای ورود به استودیو یا خیر، بریم سراغ شنوندگان دیگر رادیو فردا و نظر اونها رو بشنویم. از آقای کاوه خواهیم شنید. آقای کاوه به شما سلام میکنم و ممنونم که همراه ما هستید. نظر خودتون رو درباره انتخابات امروز می‌خواستم با ما در میون بگذارید.
با سلام و درود آقای بغراتی. قبل از هر چیز من عرض بکنم خدمتتون، من الان در حال رانندگی هستم به سمت بوفالو. 250 کیلومتر باید درایو بکنم که
برم برسم به صندوق رأی و امیدوارم که بتونم این کار انجام بدم. و این به این خاطره که در واقع 3-4 سال پیش دولت کانادا روابط دیپلماتیک رو با ایران قطع کرد. در جواب سوالی که شما قبلا مطرح کردین که در واقع چقدر میتونه یک رئیس جمهور در واقع در مورد سیاست های کلان در واقع تأثیر گذار باشه، همینو میخواستم عرض کنم خدمتون.
خواهش میکنم
آقای بهراتی، ما اصلا بگیم که رئیس جمهور تدارکات چی؟
خب.
اصلا بگیم یه فرستاده، یک خیلی موقعیت کمتری رو براش در نظر بگیریم. ولی وقتی که ببینید دولت آقای روحانی با وزارت امور خارجه آقای ظریف میاد این سطح از روابط بین الملل رو در واقع بهبود میبخشه با اون چیزی که در زمان آقای احمدی نژاد بود و مرتب همیشه ما میدیدیم که در مجامع بین المللی هر جایی که ایشون میرفت پاشو میذاشت همه سالن خالی میشد. اینا تاثیر داره. یعنی در جواب فرمایش مهمون برنامه تون در آقای تقی‌زاده فکر میکنم که میفرمان خیلی فرق نداره، من فکر میکنم خیلی اتفاقا
تفاوتش زیاد هست. منظر شما
تفاوت زیاد هست به خاطر اینکه ببینید دو نوع دیدگاه هست، دو نوع گفتمان هست.